بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بقدر ما احاط به علمه، لا حول ولا قوة الا بالله، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در این بود که در دعوای مدعی شرط این که دعوای مدعی مورد استماع قرار بگیره، لازم و واجب باشه که دعوای او شنیده بشه، یه شرایطی داره که یک شرطش مثلا در قبل خوندیم که باید دعوا از روی قطع و جزم باشه، با احتمال و شک و تردید دعوا بکنه، ادعا بکنه، لا تسمع، شنیده نمی شود. از جمله اون شرایط این هست که مدعا علیه باید معین باشه. یعنی من بگم که آقای زید به من بدهکاره، یا آقای عمر به من بدهکاره، یا فرش من را زید برداشته، مدعا علیه هم معلوم باشه. ولی لذا اگر بیام بگم که آقا یا زید به من بدهکاره یا عمر، یا زید فرش منو دزدیده یا امر، نه، این چنین دعوا لا تسمع، شنیده نمیشه. حاکم شرع هیچ وظیفه ای نداره گوش کنه به چنین ادعایی. چرا؟ برای اینکه این چنین ادعا حتی بینه اقامه بشه یا اون دو نفر اقرار بکنن که بله، یا من بدهکارم یا آقای زید بدهکاره، ارزشی نداره. برای اینکه هنوز تردید سر جای خودش هست. وقتی تردید باشه در مورد تک تک اون دو نفر اصل براءت جاری میشه. توجه فرمودید. حتی بیینه بیاد بگه که بله ما هم شاهدیم، یا زید به این بدهکاره یا عمر، به درد نمیخوره این. چرا؟ چون در نهایت بالاخره زید بدهکاره یا عمر معلوم نیست. خب در باره زید آیا بدهکاره یا نسل براءت جاریه، در باره عمر هم همچنین. این است که چه بیینه اقامه بشه، چه اونها اقرار بکنن، منتها اقرارشون به نحو تردید باشه. زید بگه بله یا من بدهکارم یا امر به این به شما به من بگه، امرم بگه بله آیا من به شما بدهکارم یا زید، فایده نداره، چون درباره تک تکشون اصل براءت جاری میشه. و در نتیجه پس بنابراین حتی اگر بیینه اقامه بشود یا اونها اقرار بکنن منتها به نحو تردید اقرار بشه، هیچ گونه دعوایی ثابت نمیشه، حقی ثابت نمیشه. پس بنابراین من اگر چنین ادعایی بکنم یا زید بدهکاره به من یا امر بدهکاره به من، این دعوا هیچ گونه مسموع نخواهد بود. مقابل این یه چیز دیگه هست که اون نباید به اینجا مقایسه بشه. یه دفعه این است که من میدانم یا به زید بدهکارم یا به امر، ها اینجا دیگه اصل براءت درباره من جاری نمیشه. من وظیفه دارم از این اشتغال ذمه خودم رو چیه؟ رها کنم. رها سازی از مشغول ذمه بودن وظیفه هر انسان مؤمن و متدین و خداترس هست. ولذا اگر من میدانم یا به زید بدهکارم 1,000,000 تومان یا به عمر، یا 3 نفره، یا زید، عمر، یا بک، به یکی از این 3 نفر من 1,000,000 بدهکارم ولی کدومشونو نمیدونم، بله اینجا قابل مقایسه به اون ادعایی که الان گفتیم نیست. اونجا اصل براءت جاری میشد، اینجا اصل براءت جاری نمیشه. اشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. من که میدانم 1,000,000 بدهکارم، یا به زید یا به عمر، ولی کدومشو نمیدونه، یا به زید یا به عمر یا به بکر، به یکی از این سه نفر. اینجا اشتغال ذمه معلومه، پس واجب است به حکم عقل و شرع من خودم رو چکار کنم؟ فارغ الذمه بکنم. اون تا خب حالا ممکن کسی بگه خب بس شما 1,000,000 به زید بده، 1,000,000 به عمر بده، 1,000,000 به بک بده تا معلوم بشه که فارغ الذمه شدی. نه، این قاعده لازرر به من کمک میکنه، میگه نه خیر، ایشون یقین داره به یکی از اینا بده. نمیشه بگیم هم به این بدهکاری بده، هم به اون، هم به اون یکی سومی. نه، اینجا یکی دوتا راه هست. یه راه قرعه کشی هست، من به یکی از این ستا بدهکارم، کدومشو نمیدونم. خب القرعه تو لکل امر مشکل، قرعه میاندازم به نام هر کی افتاد 1,000,000 بهش میدم، تمام. یا اینکه نه، بیان بگم که دو نفرند، نمیدونم به این بدهکارم 1,000,000 تومان یا به اون، بگم آقا من که نمیدونم به کدومتون بدهکارم، 500 تومان به شما میدم، 500 تومان هم به شما میدم. بالاخره دو نفرن، ثنائی تقسیم میشه. یا اگر سه نفر باشن، ثلاثی تقسیم میشه. مثلا 333 تومان به این، 333 تومان به این، 333 تومان خورده ای به اون، تا معلوم به طوری 1,000,000 به این سه نفر پرداخت بشه. قاعده عدل و انصاف که یک قاعده معتبر عند العقلا همین رو میگه، یعنی نسیخ میسوزه نه کباب. هم من از اشتغال ذمه میام بیرون و همین سنین نباشه که من به هر کدوم 1,000,000 بدم که خارج از عدالت و انصاف میشه. اما در ما نحن فی که من بیام بگم که یا زید به من 1,000,000 بده کار یا عمر، خب به سراغ زید تنها بریم، زید بدهکار یا نه، اصل براءت میگه انشالله بدهکار نیست، به امرم همینطوریه. پس بنابراین اینجا اشتغال ذمه در ما نحن فیه نیست، یعنی ادعا میکنم یا زید بدهکار یا امر، با تردید هیچ مشکلی رو حل نمیکنه این. و لا تسمع هذه الدعوا، این ادعا شنیدنی نیست، ارزش شنیدن نداره. خیلی خوب، ممکنه کسی بگه که اگر شما اصل براءت جاری بکنید هم درباره زید هم درباره امر، به من ضرر ایجاد میشه که من میگم یا زید به من بدهکار یا امر، پس بهتر اینجا هم قرعه بیاندازیم به نام هر کدوم افتاد، من بگم اون به من بدهکاره، یا تقسیم بکنم بگم آقای زید 500 تومن شما بده، آقای امر 500 تومنم شما بدید. مثل همون مثال قبلی که یقین داشت که بدهکاره ولی نمیدونست به زید یا به امر، نه این قابل مقایسه نیست، برای اینکه اینجا زید یا امر هر تک تکشون مجرای اصل براءتن. بخیر زید بدهکار یا نه معلوم نیست، اصل براءت و ذمه بودن زید است، این چنینه. خب احتمال ضرری تونه به اصطلاح مشکلی درست نمی کنه، چون در هر اصل براءتی احتمال ضرر وجود داره، احتمال ضرر مشکل درست نمی کنه. پس بنابراین اینم مطلبی بود که خیلی روشن شد. یه بحث دیگری باز در اینجا وجود داره که آیا در دعوای مدعی که حاکم شهر بشنود و گوش کند، حضور آقای منکر مدعا علیه لازم هست یا لازم نیست؟ نه لازم نیست، بلکه دعوای مدعی اگر قاطعانه باشه، من میگم آقای حاکم شهر، آقای زید به من 1,000,000 قطعا بدهکاره، این دعوا شنیده میشه، ولو آقای زید فعلا غایب هست، مثلا خارج از شهره یا اصلا مسافرته، مشهور این است که اینجا شنیده میشه دعوای مدعی علی رغم غایب بودن منکر که نمیشه تعبیر کرد، چون فعلا نشون نیومده که تا اقرار بکنه یا انکار بکنه، ولی بالاخره مدعا علی. بعضی از فقهای دای اجماع کردن اینجا که بله شرط نیست در شنیده شدن دعوای آقای مدعی حضور مدعا علی، شرط نیست، علارغم این که غایبم باشه، مثلا در سفر باشه یا در داخل شهره ولی در دسترس نیست، میتونه آقای حاکم شهر دعوای او را بشنوه. و روایاتی هم داریم که حضور مدعا علیه رو شرط نمیدونه در استماع دعوای مدعی. از جمله این روایت شریف هست که در تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 296 حدیث 827 باب من الزیادات فی القضایا و الاحکام، در وسائل شیعه هم جلد 18 صفحه 216 ابواب کیفیت قضا باب 26 حدیث 1. روایت سندن مرسله جمیل ابن دراج هست. یمکن ادعا بشه که از اصحاب اجماع هستیشون و پذیرفته بشه. حضرت می‌فرماید الغائب یقضى علیه اذا اقامت علیه البینه، آی غائب که مدعا علیه است بر علیه قضاوت می‌شود، اذا اقامت علیه البینه، وقتی که بینه بر او اقامه شد، و یباغ ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب، و مال اموالی که این آقای غائب داره به فروش رسونده میشه و دینش ادا میشه در حالی که غائب هست. خب بعدن که ایشون برگشت، ایشون میتونه بیاد بگه آقا اساسا دروغ بوده یا من اصلا دین او را داده بودم، بیینه دارم دادم. و یکون الغائب علا حدزته اذا قدم، وقتی بالاخره برگشت غائب حجتش محفوظ، اگر اقامه حجتی میتونه بر علیه مدعی بکنه این چنینه. قال و لا یدفع المال الى الذي اقام البینه الا بکفلا، البته مال را به آقای مدعی نمیدن که ببره بخوره، فعلا در اختیار کسی به عنوان کفیل و ضامن قرار داده میشه تا بالاخره ببینیم اون آقا از غایب سفر برگرده و مسئله روشن بشه. و مثل همین خبر محمد ابن مسلم هست که خدمت شما عرض کنم محتواش همینه، در تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 191 حدیث 413 باب و دیون و احکام دیون، در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 216 ابواب کیفیت حکم باب 26 حدیث 1. از جمله این روایت هست که میرسونه که مدعا علیه غایبم باشه حکم بر علیه او صادر میشه. هند زوجه ابو سفیان لعنت الله علیهما اومد به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این ادب رسول اکرم، خلق و خوی رسول اکرم رو میرسونه که هند با اون سابقه کسافتکاریش و اینها که در جنگ احد با حضرت حمزه سید شهدا آنچنان برخورده به اصطلاح غیر انسانی کرد، حالا باز نهایت پر رویی میاد و به محضر رسول خدا درد و دل میکنه، شکوه میکنه از شوهرش. رسول خدا هم با او کریمانه با او برخورد میکنه، نمیگه به این زن راه ندید نمیخوام ببینمش. البته نقل شده که پیامبر اسلام بهش فرمود که سعی کن من تو را کم ببینم. به ایشون و همسنین اون غلام وحشی ایشون، قوله صلی الله علیه و آله و سلم لهند زوجت ابی سفیان، قول رسول خدا به هند زن ابو سفیان، بعد ما دقت ان ابا سفیان رجل شهیح و انه لا یعطیها ما یکفیها و ولدها. اومد شکایت کرد که یا رسول الله، ابو سفیان یک مرد بسیار حریص و بخیلی هست و در نتیجه به اندازه کفاف زندگی من و فرزندانم که یک شم معاویه علیه الهاویه بود کفایت نمی کنه. حضرت فرمود خوزی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. حضرت نفرمود خب برو به ابو سفیان بگو بیاد یا مثلا احضارش بکنه، حکم فرمود، فرمود خوزی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، به اندازه ای که برای خودت و فرزندانت کفایت بکنه، بالمعروف در حد اعتدال، تند زیاده روی نکن، تحت فشار قرار نده شوهرت رو. میبینیم حضرت اینجا بلارمی که مدعا علیه حضور نداره حکم میکنه، حالا حکم یا بالاخره ولو مصالحتن حکم میکنه. از جمله روایت ها این هست که خبر ابو موسی اشعریست که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوفا احدهما ولم یف الاخر. رسول خدا وقتی که دو نفر محضر حضرت، دو تا خصم حاضر می شدند و یک موعدی و زمانی را اینها به اصطلاح قرار داد میذاشتند، یکی میومد دیگری نمیومد، غایب میشد. اینجا چیکار میکرد حضرت؟ کان رسول الله قضا للذی وفا علی الذی لم یفه، قضاوت میفرمود برای بله اون کسی که وفایی به عهد کرده به موقع حاضر شده، بله بر علیه اون کسی که به موقع حاضر نشده. البته ای معل بینه، اگر بینه می آورد دیگه منتظر نمی شد که مدعا علیه حتما باید حضور داشته باشه. بس بنابراین لا یشترط فی سماع الدعوا حضور مدعا علیه. این سنین خب این هم بیانی بود که بیان مفیدی بود، یه قاعده روشنی رو به دست میده. البته مقتضای اصل اولی، ولو این که در حین شک در نفوذ حکم، مقتضای اصل اولی عدم نفوذ حکمه. حالا منشأ شک از ناحیه مدعی باشه به خاطر اون چیزهایی که معتبره در مقام قضاوت وجودن یا عدمن، یا از ناحیه منکر باشه، یا از ناحیه هر اونچه که بالاخره به محکمه قضاوت باشه. اصل اول این است که اگر در نفوذ حکم ما شک بکنیم، اصل اولی عدم نفوذ حکمه، این در شک فی نفوذ الحکم. لیکن مقتضای اطلاق قول رسول خدا که فرمود صلی الله علیه و آله و سلم رجل قضا بالحق و هو یعلم، کسی که به حق قضاوت بکنه و هو یعلم، در حالی که میدانه چه قضاوت داره میکنه، خب این اطلاق داره. یا قول رسول خدا که فرمود البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، قول رسول اکرم اطلاقش مقتضاش چیه؟ نفوذ الحکم هست، حکم نفوذ خواهد کرد، البته زمانی که به آقای مدعی و منکر عرفن مدعی و منکر صدق بکنه و حکمم به حق باشه، بر اساس ما انزل الله باشه. پس بنابراین عمده در نفوذ حکم چیه؟ همون صدق مدعی و منکر بر آقایان متخاصمین هست عرفن، و اینکه آقای حاکمی شهر یه مجتهد جامع و شرایط باشه و حکم بکنه بر اساس قضاوت دقیق اسلامی. تعجب فرمودی دیگه خدمت شما عرض کنم، حتما مدعا علیه حضور داشته باشه در مجلس حکم یا حضور نداشته باشه؟ نه، این چنین چیزی وجود نداره، اطلاق داره. این دلیل وقتی حضرت می فرماید رجلون قضا بالحق و هو یعلم، خب این ظهور در نفوذ حکم داره مطلقا، چه مدعا علیه حضور داشته باشه یا نداشته باشه. یا البینتو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، در محکمه قضایی وظیفه مدعی چه منکر چیه بر اساس اون آقای حاکمی شهری که وادل شرایط حکم بکنه نافذه. از این اطلاق داره استفاده نمیشه حتما آقای مدعا علیه حضور داشته باشه. پس بنابراین در ما نحن فیه که جواز حکم بر غایب بر علل غایب هست، دلیل بر اعتبار حضور نداریم، بلکه ظاهر اون اخباری که گذشت حکم صحت داره و نفوذ داره. علل غایب کسی که غیبت داشته و این چنینه. پس بنابراین البته اون روایتی که در مرسله جمیل بود و خبر محمد بن مسلم که یکون الغایب و علا حجته اذا قدمه، البته غایب اگر برگشت حجتی داشت میتونه اقامه بکنه، این منافات نداره که این با غیابیشون حکم صادر شد اون حکم درسته. تازه فرمودی چون بالاخره مراد از نفوذ این است که لازم است بر طبق اون حکم حاکم شهر اولی لازم است عمل بشه، مادامی که حجت دیگری اقامه نشده باشه. اما اگر مثلا آقای زید اومد ادعا کرد که آقای امری که مسافرت در خارج از کشوره به من 1,000,000 بدهکاره و اینا هم اموال ایشون هست، حاکم شهر حکم میکنه از اموال ایشون هم به فروش میرسونن، در حد 1,000,000 به این شخص داده میشه یا در اختیار ضامن و کفیل قرار داده میشه. خب اگر آقای امر برگشت اقامه بیینه کرد که من این دین را داده بودم، اون یه بحث دیگری هست، اون یه بحث جدیدیه. چنین تا اقامه بیینه نکرده این حکم اولیه سر جای خودش محفوظ هست. خیلی خوب، یک مطلب اینجا باقی میمونه که مفاد این اخبار آیا این هست که مطلقا میشه حکم بر علیه غایب صادر بشه به صرف غایب بودنش از مجلس حکم، ولو اینکه اون شخص در شهر باشه و امکانم داره داشته باشه که او را احضار بکنیم بیاد، آیا این چنین حالات را میگیره؟ امتناع بکنه یا امتناع نکنه، آیا به طور مطلق یا نه در خصوص اونجا بر علیه مدعا علیه غایب حکم میشه صادر کرد که ایشون امتناع بکنه از حضور، یا اصلا تمکن از حضور نداشته باشه؟ بالاخره صور مختلفی اینجا قابل تصوره. آیا یا مثلا ایشون آیا در سفرش دوره یا نزدیکه، از حد ترخص خارجه یا در حد کمتر از حد ترخصه، امکان حضور داره یا نداره، امتناع میکنه یا نمیکنه؟ آیا در زمین شوور میتونیم ما همطور بگیم که حاکم شهر میتونه رجلون قضا بالحق و هو یعلم، شرط نیست حضور مدعا علیه مطلقا در تمام این شقوق مختلف، چه ایشون امکان حضور داشته باشه یا نداشته باشه، امتناع از حضور بکنه یا نکنه؟ تازه فرمودید آیا جواز حکم در تمام اینها خدمت شما عرض کنم جایز هست یا جایز نیست؟ این خودش احتمالات مختلفیه، بلکه اقوال مختلف در اینجا وجود داره. قدر متیقن از جواز حکم و نفوذ حکم اونجاست که به او اعلام بکنن و میتونه حضور پیدا بکنه ولی حضور پیدا نکنه و در شهر هم باشه. تازه فرمودید یا مسافر باشه میتونه حضور پیدا بکنه. این زینزه ها قدر متیقن هست که میتونه حضور پیدا بکنه و اعلام هم کردن بهش براش هم ممکنه. اگر حضور پیدا نکنه، بله اینجا مسلمن حضور آقای مدعا علیه شرط نیست. قدر متیقن حداقل اینجا را اشکال نداره که حکم چیه؟ نافذ باشه. این چنینه. اما در داستان هندی که زوجه ابو سفیان بود، حضرت فرمود خوزی ما یکفیک و ولدک، ظاهر این است که حضرت اینجا در مقام بیان حکم شرعی است، بحث مسئله محکم و قضاوت نیست، در مقام بیان حکم شرعی است. و اینکه جایز است ولی خانم به قدر کفایت خودش و فرزندانش به اصطلاح حکم برداشت بکنه از مال و اموال شوهرش، در مقام بیان حکم بین المتخاصمین نیستن حضرت. خب خلاصه کلام این است که مفاد این اخبار این است که حکم جایز هست صادر بشود. خدمت شما عرض کنم با اینکه مدعا علیه حضور نداره، حالا یا اون مسافری که خارج از شهره یا اون کسی که امتناع از حضور داره و از موعد مقرر تخلف کرده باشه، اینا حداقل قدر متیقن هست که اینجا حضور آقای مدعا علیه شرط نیست و این چنینه. خب بحث های ریز دیگری هست که انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.